وضعیت هشدارآمیز شیوع کرونا در شهرهای بزرگ ایران. محمد رضا ظفرقندی رئیس کل نظام پزشکی روز شنبه از روند افزایشی مراجعه کنندگان کرونایی به بیمارستان‌ها در 6 استان ایران ابراز نگرانی کرد. آقای ظفرقندی همچنین بر ضرورت شروع هرچه سریع‌تر واکسیناسیون برای قطع زنجیره شیوع کرونا تاکید کرد.
هر بار که به مردم این تصویر که اوضاع خوب شده است ارائه می شود، شاهد کاهش رعایت توصیه‌ها و مجدداً افزایش آمارها هستیم.
بحث رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی گریبان برگزار کنندگان مراسم عزاداری را هم گرفته است. دیروز سعید نمکی وزیر بهداشت از علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در برابر حملات قرارگاه حوضوی انقلاب اسلامی دفاع کرد. این سازمان به دنبال انتقاد آقای رئیسی از نحوه برگزاری مراسم فاطمیون در قم و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی او را به قم هراسی متهم کرده و خواستار برکناری اش شدند. بسیاری از کارشناسان در ایران نگران شیوع گسترده نوع جدید ویروس کرونا معروف به ویروس انگلیسی در این کشور هستند، به خصوص با پایین آمدن سن بیماران مبتلا به کرونا در تهران. وزارت بهداشت ایران ماه گذشته ورود این نمونه جدید ویروس به ایران را تایید کرده بود. همزمان بحث واکسن کرونا در ایران و جهان داغ است. دیروز سعید نمکی یک روز پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری دوباره بر خرید واکسن خارجی تاکید کرد، مخالفت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن خارجی را تکذیب کرده و اطمینان داد که به زودی اولین محموله‌های واکسن وارد ایران خواهد شد.
مقام معظم رهبری هرگز توصیه‌ای مبنی بر عدم واکسیناسیون گروه‌های پرخطر با واکسن وارداتی قبل از تولید واکسن داخل نداشتند و ما نیز به شدت این موضوع رو دنبال میکنیم.
پیشتر حسن روحانی بدون ذکر نام شرکت تولید کننده واکسن وعده داد که واکسیناسیون در ایران از ماه جاری آغاز خواهد شد.
غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشاءالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه.
پیش از او هم وزیر بهداشت ایران گفته بود که واکسن های کرونا در ایران قرار است در مرحله اول از چند کشور خارجی تهیه و در مرحله دوم از سبد کوواکس وارد ایران شوند. سازمان کوواکس قرار است در نیمه اول ماه فوریه واکسن‌های کرونا را در کشورهای کم درآمد و با درآمد پایین توزیع کند. در حال حاضر واکسن‌هایی که این سازمان در اختیار دارد ساخت آمریکا و انگلستان هستند. واکسن‌هایی که رهبر حکومت ایران چند هفته پیش وارداتشان را به ایران ممنوع اعلام کرده بود. آقای نمکی ماه گذشته گفته بود که در فاز اول 16 میلیون و 500 هزار دوز واکسن از کوواکس پیش خرید شده است. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت، تا کنون بیش از 1,373,000 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و تعداد جانباختگان کرونایی از مرز 50,000 نفر عبور کرده است. اما در سایر نقاط دنیا به خصوص اروپا تلاش‌ها برای قطع زنجیره شیوع کووید 19 ادامه دارد. همزمان برای چاره‌جویی در جبران بدقولی شرکت فایزر بیونتک در تحویل محموله‌های واکسن به اتحادیه اروپا و بریتانیا، این کشورها در حال تهیه دارو برای رفع عوارض ناشی از کرونا و درمان کووید 19 هستند. در آلمان قرار است از هفته آینده داروی جدید که بر اساس پاتن تهیه شده است وارد بازار این کشور شود. دولت آلمان گفته است که این دارو برای درمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده استفاده شده است. وزیر بهداشت آلمان مدعی است که این دارو می تواند جلوی تشدید روند بیماری کووید 19 در گروه های پرخطر را بگیرد. در بریتانیا پژوهشگران در حال آزمایش واکسن BCG هستند. واکسنی که اولین بار تقریباً 100 سال پیش برای مقابله با بیماری سل استفاده شد. محققان بریتانیایی احتمال می دهند که شاید این واکسن بتواند در مقابله با ویروس کرونا هم مؤثر واقع شود. در حالی که تاکنون بیش از 65 میلیون دوز واکسن در جهان تزریق شده، همچنان سه کشور اسرائیل، امارات و بریتانیا بالاترین آمار واکسیناسیون نسبت به جمعیت را در اختیار دارند. به خصوص اسرائیل که 40% جمعیت حدود 10 میلیون نفریش را واکسینه کرده. از نظر تعداد اما این آمریکاست که تزریق دست کم دوز اول واکسن را برای بیش از 20 میلیون نفر به اجرا گذاشته. روندی که همچنان و به سرعت ادامه دارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
نگرانی های از پیک جدید شیوع ویروس کرونا در ایران. علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران از وجود نشانه هایی از این موضوع سخن می گوید. او همچنین به اجباری شدن حضور دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی تهران بر سر کلاس ها اعتراض کرد. وزارت بهداشت ایران هم در این زمینه هشدار داد.
همونطور که بارها به اطلاع شما عزیزان رسوندیم، بیماری در کشور به شدت حساس، شکننده و ناپایداره و ما متاسفانه با توقف روند کاهشی در موارد بستری و مرگ و میر روبرو شدیم.
و در حالی که رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن‌های به گفته او آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد، مینو مهرز مسئول ارزیابی واکسن ایران از اقدام این کشور برای خرید واکسن از سوئد خبر داد. واکسن آسترازنکا که در واقع با همکاری دانشگاه آکسفورد بریتانیا تولید شده. وزارت بهداشت هم در آماری رسمی شمار جانباختگان ویروس کرونا در یک روز را نزدیک به 100 نفر اعلام کرد. آماری که نشان از افزایش تعداد بیماران و قربانیان روزانه در مقایسه با روزهای قبل دارد.
این 6309 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 98 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم.
در همین حال گزارش‌های برخی کشورهای اروپایی از روند شیوع کرونا نگران کننده است. فرانسه می‌گوید با توجه به تشدید شیوع کرونا کشور در وضعیت اضطراری است و احتمال اجرای سومین دور قرنطینه وجود دارد. هلند اما شاهد اعتراضات به محدودیت‌های قرنطینه‌ای و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی است. این ویدیو تبدیل مرکز خرید بزرگ شهر منسفیلد بریتانیا به مرکز واکسیناسیون را طی 3 هفته نشان می‌دهد. نخست وزیر بریتانیا آغاز کارزار واکسیناسیون را دستاوردی بزرگ توصیف می‌کند.
به اعتقاد من آغاز برنامه واکسیناسیون یه دستاورد بزرگه. مردم میخوان فعالیت ما رو ببینن، نه اینکه با کاهش زود هنگام محدودیت ها باعث بشیم بار دیگه تعداد افراد مبتلا بالا بره.
در اسرائیل واکسیناسیون نوجوانان 16 تا 18 ساله آغاز شده. اقدامی به منظور فراهم کردن زمینه برای برگزاری امتحانات پایان ترم مدارس. در همین حال دولت اسرائیل بستن آسمان کشور را در برابر پروازهای ورودی و خروجی اعلام کرد.
ما آسمانمان را می‌بندیم، جز برای استثناهای بسیار نادر، تا مانع ورود ویروس‌های جهش‌یافته به کشور شویم و پیشروی سریع خود را در کارزار واکسیناسیون تضمین کنیم.
موضوعی که باعث شد فرودگاه‌ها شلوغ شوند و بسیاری برای خروج سریع از کشور بشتابند.
پیدا کردن بلیط خیلی سخت بود. بلیط قبلی مال یک پرواز خوب بود، اما الان باید با یک هواپیمای نچندان خوب برم. قبلی پرواز مستقیم بود، ولی حالا باید توقف ترانزیت داشته باشم.
اما تأثیر همه‌گیری کرونا بر بازار کار و اقتصاد را مسئولان بین المللی بدتر از بحران رکود بزرگ قرن گذشته می دانند.
این گزارش‌های روی مانیتور تأثیر بزرگ کووید 19 را بر بازار کار در سال 2020 نشان می‌دهد. این بزرگترین بحران بازار کار از زمان رکود بزرگ دهه سوم قرن گذشته بود و تأثیرش بسیار بیشتر از بحران اقتصادی سال 2009 بود.
و باز هم ویروس کرونا به سیاستمداران رسید. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس جمهوری مکزیک که اعتقادی به استفاده از ماسک هم نداشت، ابتلای خود را به بیماری کووید 19 اعلام کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در گذشته 75 نفر دیگر در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه. شناسایی مبتلایان جدید همچنان بالای 6000 نفر در روز است. آماری که در دقت و صحت آن تردید وجود دارد و مسئولان بهداشت ایران همچنان آن را نگران کننده می دانند.
نباید فراموش کنیم که وضعیت بیماری در کشور به هیچ وجه به ثبات نرسیده و همچنان شکننده و ناپایداره. ما نباید به هیچ وجه دچار خوشبینی کاذب بشیم.
وزیر بهداشت ایران اما با مقایسه این آمار با آمار ابتلا و مرگ و میر در کشورهای دیگر میگوید زیر مجموعهش موفق عمل کرده.
این پیک سوم را اگر ملاحظه بفرمایید با پیک های اول و دوم چند ویژگی منحصر به فرد داره. یکی این که پیک بلندتریست، پیک گرفتار کننده تریست. دوم اگر پیک دوم رو ببینید و اول رو، میزان کاهش پیک و سرعتش رو و دندانه هایی که درش میبینید نسبت به پیک سوم میبینید که پیک سوم یک نزول صاف ناگهانی داره و این نشان میده که ما در مدیریت بیماری در کنار هم بسیار خوب عمل کردیم.
مقام های ایران برای توصیف وضعیت کرونا در کشور بارها از تعابیری مثل موج اول، دوم، سوم و حتی چهارم استفاده کردند. تعابیری که با نظر مراجع معتبر بهداشتی در جهان در تعارض است. سازمان بهداشت جهانی تابستان گذشته اعلام کرد که موج دوم و سومی در کار نخواهد بود. کووید 19 موج عظیمی است که ابعاد آن با توجه به سیاست هایی که در پی گرفته می شود تغییر می کند. سیاست هایی که اجرای آنها در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی داشته، از جمله در آمریکا که حالا با روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید به نظر فصلی جدید از مبارزه با کرونا هم آغاز شده. آقای بایدن در اولین روز کاریش 10 فرمان را با هدف تشدید مبارزه با کرونا امضا کرد. این فرمان ها شامل گسترش و تسریع واکسیناسیون، افزایش تولید تجهیزات مراقبتی و تهیه دستورالعمل‌های لازم برای بازگشایی مدارس و مراکز تجاری و کسب و کارها می شود. جو بایدن وعده داده در 100 روز نخست کاری خود زمینه تزریق 100 میلیون واکسن کرونا را هم فراهم کند. و همینطور فرمانی مهم برای بازگرداندن آمریکا به سازمان جهانی بهداشت. آنتونی فاوچی، مشاور پزشکی دولت آمریکا می گوید پس از پیوستن دوباره آمریکا به این سازمان، واشنگتن قصد دارد در برنامه جهانی کوواکس که به تأمین واکسن کرونا برای کشورهای فقیر مربوط می شود هم مشارکت کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، با انتقاد از عملکرد سازمان جهانی بهداشت، آمریکا را از عضویت در این سازمان خارج کرده بود. تلاش‌ها برای تولید و یا خرید واکسن در کشورهای مختلف ادامه دارد. از جمله در اروپا، مجارستان اولین کشوری است که واکسن تولیدی روسیه موسوم به اسپوتنیک وی را تایید کرده. واکسنی که گفته می شود تا 92% در مقابل کرونا ایمنی ایجاد می کند و نگهداری آن در دمای معمولی فریزری توزیعش را آسان می کند.
خبر دارم که واکسن اسپوتنیک ما در مجارستان نتایج خوبی داشته است. ما از همکاری های بیشتر در این زمینه حمایت می کنیم.
در این میان اسرائیل همچنان با فاصله زیاد نسبت به سایر کشورهای جهان در زمینه واکسیناسیون شهروندانش پیشتاز است. تا کنون حدود 40% جمعیت این کشور دست کم یک دوز و حدود 10% کل کشور هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. روندی که با سرعت ادامه دارد. در فرانسه محدودیت‌های جدیدتری وضع شده و مغازه ها و رستوران ها حالا باید ساعت 6 عصر تعطیل باشند. پکن پایتخت چین
یکی دو روزی است که شاهد این صف‌های طولانی آزمایش کرونا است. خبرهای مبنی بر شیوع نوع جدید و مسری‌تری از ویروس کرونا منتشر شده و مقام‌های این شهر قصد دارند ظرف 48 ساعت از حدود 2 میلیون نفر آزمایش بگیرند. آزمایش‌هایی که با اعلام 19 مورد جدید ابتلا در هفته گذشته در دو استان دیگر چین هم در جریان است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ماسک ها با الهام از اتفاقات روز خلق شده اند. ایام شیوع ویروس کرونا و بعضی از موضوعات سیاسی و اجتماعی، این ماسک ها بخشای از زندگی روزمره انسان را به تصویر می کشند. از روز ولنتاین تا اعتراضات مردم در هنگ کنگ، آزادی بیان، دلتنگی برای سفر به معابد تایلند و لغو سفرهای بین المللی. ادموند کوک طراح لباس و بازیگر تئاتر است. این هنرمند 50 ساله هنگ کنگی با الهام از دوران سخت شیوع ویروس کرونا و مشکلات سیاسی در هنگ کنگ این ماسک ها را خلق کرده است. او تا کنون بیش از 170 ماسک صورت در طرح‌های مختلف تولید کرده است.
این ماسک‌ها تکه‌های هنری هستند که از زندگی روزمره‌مون الهام گرفته شدن. چیزهای زیادی در زندگی من وجود داره که میتونم برای خلق این ماسک‌ها ازشون ایده بگیرم. مثلا همین ویروس کرونا. من تصاویر زیادی ازش دیدم. شاخک‌های زیادی روی سطحش داره و من با پارچه‌های مشابهی که داشتم سعی کردم اون رو خلق کنم.
ادموند عکس‌هایی از این ماسک‌ها را در صفحه اینستاگرامش به نمایش گذاشته است. آثار او که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده، جنبه نمایشی دارند و برای استفاده روزانه مناسب نیستند. او بسیاری از این ماسک‌ها را بدون مواد خاصی درست کرده است. او معمولاً از پارچه‌های اضافی و اشیاء زندگی روزمره استفاده می‌کند.
من واقعاً می‌خوام چیزهای مختلفی که در زندگیمون اتفاق افتاده رو ترسیم کنم. این پروژه فقط مربوط به ماسک‌هایی که من از روی زندگی خودم ساختم نیست. این ماسک‌ها درباره زندگی در هنگ کنگ و اتفاقهایی که اونجا افتاده رو به تصویر می‌کشه.
مانند بسیاری از افرادی که در صنعت تئاتر و هنرهای نمایشی فعالیت دارند، زندگی حرفه‌ای ادموند تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. اما این موضوع از خلاقیت او کم نکرد. او امیدوار است به زودی و بعد از پایان شیوع ویروس کرونا کارش را دوباره آغاز کند.
بیش از یک سال از آغاز شیوع بیماری کووید 19 می گذرد. شهر ووهان چین که یک سال پیش از آن تصاویر دلهوره و رنج مخابره می شد، امروز شاهد نمایشگاهی از خاطرات مبارزه با بزرگترین همگیری قرن است.
انگار همین دیروز بود. همکلاسیم که پدرش بیمار شده بود با هم تماس گرفت و کمک خواست. من کاری ازم بر نمی اومد.
زندگی اما آرام آرام به خیابانها باز می گردد و رنج و درماندگی جای خود را به امید می دهد. شادمانی حتی به باشگاه های شبانه بازگشته است. همزمان نگرانی از شیوع نوع جدید ویروس کرونا جامعه جهانی را فرا گرفته.
باید بگم که امروز مطلع شدیم که بر اساس شواهد تازه نوع جدید ویروس، یعنی نمونه‌ای که ابتدا در لندن و جنوب شرقی کشور شناسایی شد، علاوه بر شیوع سریع‌تر میتونه کشنده تر هم باشه.
کلیسای جامع سالزبری در جنوب انگلستان که به محلی برای واکسیناسیون عمومی بدل شده. هرچند دولت بریتانیا توانسته با توزیع بیش از 5.5 میلیون واکسن به بیش از 7% از جمعیت این کشور دست کم یک دوز واکسن تزریق کند، انجمن پزشکی این کشور تأکید کرده که دولت نباید فاصله تزریق دو دوز را بیش از 6 هفته نگاه دارد. شتاب دولت‌ها در پیشبرد برنامه‌های واکسیناسیون اما آنها را با کمبود واکسن مواجه کرده است. روز گذشته مجارستان اعلام کرد برای تأمین واکسن‌های مورد نیاز خود را محدود به برنامه واکسیناسیون اتحادیه اروپا نخواهد کرد.
به خاطر تأخیر پیش اومده در تحویل واکسن ما مجبور شدیم که به دنبال منابع دیگه ای باشیم که بتونن سریع و مطمئن واکسن رو به ما برسونن. به همین دلیل خوشحالم که بگم امروز قراردادی رو به امضا رسوندیم که به موجب اون روسیه در 3 محموله به ما واکسن تحویل میده.
محموله واکسن های اسپوتنیک وی روسیه در حالی به مجارستان میرسد که در فرودگاه ریو دو ژانیروی برزیل هواپیمای حامل اولین محموله واکسن‌های آسترازنکا آکسفورد با شادمانی مورد استقبال قرار می‌گیرد. غسل تعمید هواپیمایی که حامل امید است. تقاضا برای تحویل واکسن بیشتر در ایالات متحده هم بالا گرفته. 10 روز پیش اندرو کومئو فرماندار نیویورک اعلام کرده بود که همه چیز برای واکسیناسیون شهروندان مهیاست و آنها تنها منتظر توزیع مقدار بیشتری واکسن هستند. امری که به نظر می رسد با برنامه های واکسیناسیون رئیس جمهوری جدید ایالات متحده جو بایدن محقق شود.
بخش زیادی از آمریکا ضربه خورده. شیوع ویروس هم که ادامه داره. 400 هزار نفر را از دست دادیم و پیش بینی شده که این رقم از 600 هزار نفر هم عبور کنه. خیلی از خانواده ها گرسنه‌اند. عده‌ای ممکنه خونه‌شون رو از دست بدن. بیکاری دوباره زیاد شده. باید دست به کار بشیم.
آقای بایدن که پیشتر از برنامه خود برای واکسیناسیون سریع 100 میلیون نفر ظرف 100 روز خبر داده بود، روز گذشته هم با امضای چند فرمان اجرایی برای افزایش کمک‌های غذایی و تسریع پرداخت کمک نقدی به آمریکایی‌ها نشان داد که در تصمیم خود جدی است. در حالی که تعداد واکسن‌های توزیع شده در جهان تاکنون به بیش از 60 میلیون دوز می‌رسد، در ایران اما همچنان خبر روشن و دقیقی از واکسن نیست.
در زمینه داخلی که تقریبا ما میتونیم بگیم سال آینده انشالله 3 تا واکسن رو پیش رو داریم، حالا آخر بهار تو تابستان انشالله یک واکسن، واکسن برکت، یک واکسن، واکسن رازی هست و یک واکسن، واکسن پاستوره. غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده‌ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه.
به گفته مسئولان دولت، آمار ابتلا و تلفات در ایران بهبود داشته است.
این خبر خوب رو که ما هیچ شهر قرمزی در سطح کشور نداریم. شهرهایی که قرمز بودن در مازندران امروز به نارنجی تبدیل شدن.
با این حال در لحن و اشارات نگرانی از شیوع گونه جدید ویروس کرونا آشکارا دیده می شود.
موج یا خیزش جدید خفیفی شروع شده. امیدواریم که در همین چند روز و یک هفته کنترل بشه، ولی علامت هشدار دهنده ایه. خصوصا در 2 استان ما موارد افزایش یافته در کودکان 7 تا 18 ساله هم مشاهده کردیم که این هم میتونه یه عامل نگرانی باشه.
حرفهایی که میتواند نشانه گسترش نوع جدید ویروس کرونا در ایران باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بعد از مدت‌ها شیر مشهور آفریقایی به زندگی برمی‌گردد. سال‌هاست که جمعیت شیرهای آفریقایی کاهش چشمگیری داشته و بعضی از فعالان محیط زیست پیش‌بینی می‌کردند که این گونه تا 30 سال آینده منقرض می‌شود. اما امسال شمار بچه شیرهای تازه متولد شده در کنیا رشد چشمگیری داشته. یکی از سرشماری‌های اخیر نشان می‌داد که در کنیا تنها 2000 شیر آفریقایی باقی مانده، اما به تازگی در چند پارک طبیعی این کشور بچه شیرهای بیشتری دیده شدند. حالا محققان برآورد می‌کنند که در هر 100 کیلومتر مربع 6 تا 7 شیر وجود دارد.
اینجا در پارک امبروسلی ما شیرهای زیادی داریم. این یه موفقیت بزرگه، چون این زیستگاه محافظت شده نیست. این منطقه در دست چوپانای ماسای و دامهای اونهاست. یک منطقه کوچک مرکزی از این زمینها محافظت شده است، ولی بقیه جاها اینطور نیست. وقتی در سال 2004 کنترل جمعیت شیرها رو شروع کردیم، در هر 100 کیلومتر مربع فقط یک شیر وجود داشت. تو زیستگاهی به این بزرگی حدود 20 تا 40 شیر زندگی می‌کردن، ولی حالا 10 یا 15 سال بعد از اون زمان در هر 100 کیلومتر 6 تا 7 شیر داریم. یعنی در کل منطقه حدود 250 شیر وجود داره که موفقیت بزرگیه.
مؤسسه لاین گاردینز برای بهبود وضعیت شیرهای آفریقایی در پارک امبروسلی پروژه‌ای را راه اندازی کردند. آنها تلاش می‌کنند که همراه با سنت و فرهنگ بومی منطقه شکارچیان شیر را به محافظت از این گونه در خطر تشویق کنند. قبیله ماسای شکار شیر را نشانه شجاعت و موفقیت می‌دانند.
ما تقریبا هر شیری رو که صدای غرشش در امبروسلی میشنیدیم میکشتیم، حتی اگه شیر هیچ چه کاری نکرده بود. ردیابیش میکردیم و میکشتیمش، چون در فرهنگ سنتی ما این نشانه شجاعت بود. ما هم همه شیرها رو سربنیست میکردیم. کار به جایی رسیده بود که دنبال شکار شیر می رفتیم به پارک های همسایه امبروسلی، چون دیگه اینجا شیری نبود.
در این پروژه مردم بومی به جای شکار شیر، شیرهای آفریقایی را با پای پیاده ردیابی می کنند. از آنجایی که این نوع مقابله با شیرها کار آسانی نیست و می تواند نشانه شجاعت افراد باشد، گروهی از جنگجویان قبیله ماسای از این پروژه استقبال کردند. به جز شکار برای کسب شجاعت، مردم این منطقه برای محافظت از دامهای خود و در تلافی شکار گله های گوسفند شیرها را با سم می کشتند. اما حالا افزایش جمعیت بچه شیرها نشانه خوبی از شرایط شیرهای آفریقایی در کنیاست. فعالان محیط زیست امیدوارند که این روند همچنان در سالهای آینده ادامه داشته باشد.
وضعیت هشدارآمیز شیوع کرونا در شهرهای بزرگ ایران. محمد رضا ظفرقندی رئیس کل نظام پزشکی روز شنبه از روند افزایشی مراجعه کنندگان کرونایی به بیمارستان‌ها در 6 استان ایران ابراز نگرانی کرد. آقای ظفرقندی همچنین بر ضرورت شروع هرچه سریع‌تر واکسیناسیون برای قطع زنجیره شیوع کرونا تاکید کرد.
هر بار که به مردم این تصویر که اوضاع خوب شده است ارائه می شود، شاهد کاهش رعایت توصیه‌ها و مجدداً افزایش آمارها هستیم.
بحث رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی گریبان برگزار کنندگان مراسم عزاداری را هم گرفته است. دیروز سعید نمکی وزیر بهداشت از علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در برابر حملات قرارگاه حوضوی انقلاب اسلامی دفاع کرد. این سازمان به دنبال انتقاد آقای رئیسی از نحوه برگزاری مراسم فاطمیون در قم و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی او را به قم هراسی متهم کرده و خواستار برکناری‌اش شدند. بسیاری از کارشناسان در ایران نگران شیوع گسترده نوع جدید ویروس کرونا معروف به ویروس انگلیسی در این کشور هستند، به خصوص با پایین آمدن سن بیماران مبتلا به کرونا در تهران. وزارت بهداشت ایران ماه گذشته ورود این نمونه جدید ویروس به ایران را تایید کرده بود. همزمان بحث واکسن کرونا در ایران و جهان داغ است. دیروز سعید نمکی یک روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری دوباره بر خرید واکسن خارجی تاکید کرد، مخالفت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن خارجی را تکذیب کرده و اطمینان داد که به زودی اولین محموله‌های واکسن وارد ایران خواهد شد.
مقام معظم رهبری هرگز توصیه‌ای مبنی بر عدم واکسیناسیون گروه‌های پرخطر با واکسن وارداتی قبل از تولید واکسن داخل نداشتند و ما نیز به شدت این موضوع رو دنبال میکنیم.
پیشتر حسن روحانی بدون ذکر نام شرکت تولید کننده واکسن وعده داد که واکسیناسیون در ایران از ماه جاری آغاز خواهد شد.
غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده‌ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشاءالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه.
پیش از او هم وزیر بهداشت ایران گفته بود که واکسن های کرونا در ایران قرار است در مرحله اول از چند کشور خارجی تهیه و در مرحله دوم از سبد کوواکس وارد ایران شوند. سازمان کوواکس قرار است در نیمه اول ماه فوریه واکسن‌های کرونا را در کشورهای کم درآمد و با درآمد پایین توزیع کند. در حال حاضر واکسن‌هایی که این سازمان در اختیار دارد ساخت آمریکا و انگلستان هستند. واکسن‌هایی که رهبر حکومت ایران چند هفته پیش وارداتشان را به ایران ممنوع اعلام کرده بود. آقای نمکی ماه گذشته گفته بود که در فاز اول 16 میلیون و 500 هزار دوز واکسن از کوواکس پیش خرید شده است. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت، تا کنون بیش از 1,373,000 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و تعداد جانباختگان کرونایی از مرز 50,000 نفر عبور کرده است. اما در سایر نقاط دنیا به خصوص اروپا تلاش‌ها برای قطع زنجیره شیوع کووید 19 ادامه دارد. همزمان برای چاره‌جویی در جبران بدقولی شرکت فایزر بیونتک در تحویل محموله‌های واکسن به اتحادیه اروپا و بریتانیا، این کشورها در حال تهیه دارو برای رفع عوارض ناشی از کرونا و درمان کووید 19 هستند. در آلمان قرار است از هفته آینده داروی جدید که بر اساس پاتنت تهیه شده است وارد بازار این کشور شود. دولت آلمان گفته است که این دارو برای درمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده استفاده شده است. وزیر بهداشت آلمان مدعی است که این دارو می تواند جلوی تشدید روند بیماری کووید 19 در گروه های پرخطر را بگیرد. در بریتانیا پژوهشگران در حال آزمایش واکسن BCG هستند، واکسنی که اولین بار تقریبا 100 سال پیش برای مقابله با بیماری سل استفاده شد. محققان بریتانیایی احتمال می دهند که شاید این واکسن بتواند در مقابله با ویروس کرونا هم مؤثر واقع شود، در حالی که تاکنون بیش از 65 میلیون دوز واکسن در جهان تزریق شده. همچنان سه کشور اسرائیل، امارات و بریتانیا بالاترین آمار واکسیناسیون نسبت به جمعیت را در اختیار دارند. به خصوص اسرائیل که 40% جمعیت حدود 10 میلیون نفریش را واکسینه کرده. از نظر تعداد اما این آمریکاست که تزریق دست کم دوز اول واکسن را برای بیش از 20 میلیون نفر به اجرا گذاشته. روندی که همچنان و به سرعت ادامه دارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
نگرانی های از پیک جدید شیوع ویروس کرونا در ایران. علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران از وجود نشانه هایی از این موضوع سخن می گوید. او همچنین به اجباری شدن حضور دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی تهران بر سر کلاس ها اعتراض کرد. وزارت بهداشت ایران هم در این زمینه هشدار داد.
همونطور که بارها به اطلاع شما عزیزان رسوندیم، بیماری در کشور به شدت حساس، شکننده و ناپایداره و ما متاسفانه با توقف روند کاهشی در موارد بستری و مرگ و میر روبرو شدیم.
و در حالی که رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن‌های به گفته او آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد، مینو مهرز مسئول ارزیابی واکسن ایران از اقدام این کشور برای خرید واکسن از سوئد خبر داد. واکسن آسترازنکا که در واقع با همکاری دانشگاه آکسفورد بریتانیا تولید شده. وزارت بهداشت هم در آماری رسمی شمار جانباختگان ویروس کرونا در یک روز را نزدیک به 100 نفر اعلام کرد. آماری که نشان از افزایش تعداد بیماران و قربانیان روزانه در مقایسه با روزهای قبل دارد.
اون 6309 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 98 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم.
در همین حال گزارش‌های برخی کشورهای اروپایی از روند شیوع کرونا نگران کننده است. فرانسه می‌گوید با توجه به تشدید شیوع کرونا کشور در وضعیت اضطراری است و احتمال اجرای سومین دور قرنطینه وجود دارد. هلند اما شاهد اعتراضات به محدودیت‌های قرنطینه‌ای و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی است. این ویدیو تبدیل مرکز خرید بزرگ شهر منسفیلد بریتانیا به مرکز واکسیناسیون را طی 3 هفته نشان می‌دهد. نخست وزیر بریتانیا آغاز کارزار واکسیناسیون را دستاوردی بزرگ توصیف می‌کند.
به اعتقاد من آغاز برنامه واکسیناسیون یه دستاورد بزرگه. مردم میخوان فعالیت ما رو ببینن، نه اینکه با کاهش زود هنگام محدودیت ها باعث بشیم بار دیگه تعداد افراد مبتلا بالا بره.
در اسرائیل واکسیناسیون نوجوانان 16 تا 18 ساله آغاز شده. اقدامی به منظور فراهم کردن زمینه برای برگزاری امتحانات پایان ترم مدارس. در همین حال دولت اسرائیل بستن آسمان کشور را در برابر پروازهای ورودی و خروجی اعلام کرد.
ما آسمانمان را می‌بندیم، جز برای استثناهای بسیار نادر، تا مانع ورود ویروس‌های جهش‌یافته به کشور شویم و پیشروی سریع خود را در کارزار واکسیناسیون تضمین کنیم.
موضوعی که باعث شد فرودگاه‌ها شلوغ شوند و بسیاری برای خروج سریع از کشور بشتابند.
پیدا کردن بلیط خیلی سخت بود. بلیط قبلی مال یک پرواز خوب بود، اما الان باید با یک هواپیمای نچندان خوب برم. قبلی پرواز مستقیم بود، ولی حالا باید توقف ترانزیت داشته باشم.
اما تأثیر همه‌گیری کرونا بر بازار کار و اقتصاد را مسئولان بین المللی بدتر از بحران رکود بزرگ قرن گذشته می دانند.
این گزارش‌های روی مانیتور تأثیر بزرگ کووید 19 را بر بازار کار در سال 2020 نشان می‌دهد. این بزرگترین بحران بازار کار از زمان رکود بزرگ دهه سوم قرن گذشته بود و تأثیرش بسیار بیشتر از بحران اقتصادی سال 2009 بود.
و باز هم ویروس کرونا به سیاستمداران رسید. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس جمهوری مکزیک که اعتقادی به استفاده از ماسک هم نداشت، ابتلای خود را به بیماری کووید 19 اعلام کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در گذشته 75 نفر دیگر در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه. شناسایی مبتلایان جدید همچنان بالای 6000 نفر در روز است. آماری که در دقت و صحت آن تردید وجود دارد و مسئولان بهداشت ایران همچنان آن را نگران کننده می دانند.
نباید فراموش کنیم که وضعیت بیماری در کشور به هیچ وجه به ثبات نرسیده و همچنان شکننده و ناپایداره. ما نباید به هیچ وجه دچار خوشبینی کاذب بشیم.
وزیر بهداشت ایران اما با مقایسه این آمار با آمار ابتلا و مرگ و میر در کشورهای دیگر میگوید زیر مجموعهش موفق عمل کرده.
این پیک سوم را اگر ملاحظه بفرمایید با پیک های اول و دوم چند ویژگی منحصر به فرد داره. یکی این که پیک بلندتریست، پیک گرفتار کننده تریست. دوم اگر پیک دوم رو ببینید و اول رو، میزان کاهش پیک و سرعتش رو و دندانه هایی که درش میبینید نسبت به پیک سوم، میبینید که پیک سوم یک نزول صاف ناگهانی داره و این نشان میده که ما در مدیریت بیماری در کنار هم بسیار خوب عمل کردیم.
مقام های ایران برای توصیف وضعیت کرونا در کشور بارها از تعابیری مثل موج اول، دوم، سوم و حتی چهارم استفاده کردند. تعابیری که با نظر مراجع معتبر بهداشتی در جهان در تعارض است. سازمان بهداشت جهانی تابستان گذشته اعلام کرد که موج دوم و سومی در کار نخواهد بود. کووید 19 موج عظیمی است که ابعاد آن با توجه به سیاست‌هایی که در پی گرفته می‌شود تغییر می‌کند. سیاست‌هایی که اجرای آنها در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی داشته، از جمله در آمریکا که حالا با روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید به نظر فصلی جدید از مبارزه با کرونا هم آغاز شده. آقای بایدن در اولین روز کاریش 10 فرمان را با هدف تشدید مبارزه با کرونا امضا کرد. این فرمان‌ها شامل گسترش و تسریع واکسیناسیون، افزایش تولید تجهیزات مراقبتی و تهیه دستورالعمل‌های لازم برای بازگشایی مدارس و مراکز تجاری و کسب و کارها می‌شود. جو بایدن وعده داده در 100 روز نخست کاری خود زمینه تزریق 100 میلیون واکسن کرونا را هم فراهم کند. و همینطور فرمانی مهم برای بازگرداندن آمریکا به سازمان جهانی بهداشت. آنتونی فاوچی، مشاور پزشکی دولت آمریکا می‌گوید پس از پیوستن دوباره آمریکا به این سازمان، واشنگتن قصد دارد در برنامه جهانی کوواکس که به تأمین واکسن کرونا برای کشورهای فقیر مربوط می شود هم مشارکت کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، با انتقاد از عملکرد سازمان جهانی بهداشت، آمریکا را از عضویت در این سازمان خارج کرده بود. تلاش‌ها برای تولید و یا خرید واکسن در کشورهای مختلف ادامه دارد. از جمله در اروپا، مجارستان اولین کشوری است که واکسن تولیدی روسیه موسوم به اسپوتنیک وی را تایید کرده. واکسنی که گفته می شود تا 92% در مقابل کرونا ایمنی ایجاد می کند و نگهداری آن در دمای معمولی فریزری توزیعش را آسان می کند.
خبر دارم که واکسن اسپوتنیک ما در مجارستان نتایج خوبی داشته است. ما از همکاری‌های بیشتر در این زمینه حمایت می کنیم.
در این میان اسرائیل همچنان با فاصله زیاد نسبت به سایر کشورهای جهان در زمینه واکسیناسیون شهروندانش پیشتاز است. تا کنون حدود 40% جمعیت این کشور دست کم یک دوز و حدود 10% کل کشور هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. روندی که با سرعت ادامه دارد. در فرانسه محدودیت‌های جدیدتری وضع شده و مغازه ها و رستوران ها حالا باید ساعت 6 عصر تعطیل باشند. پکن پایتخت چین
یکی دو روزی است که شاهد این صف‌های طولانی آزمایش کرونا است. خبرهای مبنی بر شیوع نوع جدید و مسری‌تری از ویروس کرونا منتشر شده و مقام‌های این شهر قصد دارند ظرف 48 ساعت از حدود 2 میلیون نفر آزمایش بگیرند. آزمایش‌هایی که با اعلام 19 مورد جدید ابتلا در هفته گذشته در دو استان دیگر چین هم در جریان است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ماسک ها با الهام از اتفاقات روز خلق شده اند. ایام شیوع ویروس کرونا و بعضی از موضوعات سیاسی و اجتماعی، این ماسک ها بخشای از زندگی روزمره انسان را به تصویر می کشند. از روز ولنتاین تا اعتراضات مردم در هنگ کنگ، آزادی بیان، دلتنگی برای سفر به معابد تایلند و لغو سفرهای بین المللی. ادموند کوک طراح لباس و بازیگر تئاتر است. این هنرمند 50 ساله هنگ کنگی با الهام از دوران سخت شیوع ویروس کرونا و مشکلات سیاسی در هنگ کنگ این ماسک ها را خلق کرده است. او تا کنون بیش از 170 ماسک صورت در طرح‌های مختلف تولید کرده است.
این ماسک ها تکه‌های هنری هستند که از زندگی روزمره‌مون الهام گرفته شدن. چیزهای زیادی در زندگی من وجود داره که میتونم برای خلق این ماسک ها ازشون ایده بگیرم. مثلا همین ویروس کرونا، من تصاویر زیادی ازش دیدم. شاخک‌های زیادی روی سطحش داره و من با پارچه‌های مشابهی که داشتم سعی کردم اون رو خلق کنم.
ادموند عکس‌هایی از این ماسک‌ها را در صفحه اینستاگرامش به نمایش گذاشته است. آثار او که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده، جنبه نمایشی دارند و برای استفاده روزانه مناسب نیستند. او بسیاری از این ماسک‌ها را بدون مواد خاصی درست کرده است. او معمولاً از پارچه‌های اضافی و اشیاء زندگی روزمره استفاده می‌کند.
من واقعاً می‌خوام چیزهای مختلفی که در زندگیمون اتفاق افتاده رو ترسیم کنم. این پروژه فقط مربوط به ماسک‌هایی که من از روی زندگی خودم ساختم نیست. این ماسک‌ها درباره زندگی در هنگ کنگ و اتفاق‌هایی که اونجا افتاده رو به تصویر می‌کشه.
مانند بسیاری از افرادی که در صنعت تئاتر و هنرهای نمایشی فعالیت دارند، زندگی حرفه‌ای ادموند تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. اما این موضوع از خلاقیت او کم نکرد. او امیدوار است به زودی و بعد از پایان شیوع ویروس کرونا کارش را دوباره آغاز کند.
بیش از یک سال از آغاز شیوع بیماری کووید 19 می گذرد. شهر ووهان چین که یک سال پیش از آن تصاویر دلهوره و رنج مخابره می شد، امروز شاهد نمایشگاهی از خاطرات مبارزه با بزرگترین همگیری قرن است.
انگار همین دیروز بود. همکلاسیم که پدرش بیمار شده بود با هم تماس گرفت و کمک خواست. من کاری ازم بر نمی اومد.
زندگی اما آرام آرام به خیابانها باز می گردد و رنج و درماندگی جای خود را به امید می دهد. شادمانی حتی به باشگاه‌های شبانه بازگشته است. همزمان نگرانی از شیوع نوع جدید ویروس کرونا جامعه جهانی را فرا گرفته.
باید بگم که امروز مطلع شدیم که بر اساس شواهد تازه نوع جدید ویروس، یعنی نمونه‌ای که ابتدا در لندن و جنوب شرقی کشور شناسایی شد، علاوه بر شیوع سریع‌تر میتونه کشنده تر هم باشه.
کلیسای جامع سالزبری در جنوب انگلستان که به محلی برای واکسیناسیون عمومی بدل شده. هرچند دولت بریتانیا توانسته با توزیع بیش از 5.5 میلیون واکسن به بیش از 7% از جمعیت این کشور دست کم یک دوز واکسن تزریق کند، انجمن پزشکی این کشور تأکید کرده که دولت نباید فاصله تزریق دو دوز را بیش از 6 هفته نگاه دارد. شتاب دولت‌ها در پیشبرد برنامه‌های واکسیناسیون اما آنها را با کمبود واکسن مواجه کرده است. روز گذشته مجارستان اعلام کرد برای تأمین واکسن‌های مورد نیاز خود را محدود به برنامه واکسیناسیون اتحادیه اروپا نخواهد کرد.
به خاطر تأخیر پیش اومده در تحویل واکسن ما مجبور شدیم که به دنبال منابع دیگه ای باشیم که بتونن سریع و مطمئن واکسن رو به ما برسونن. به همین دلیل خوشحالم که بگم امروز قراردادی رو به امضا رسوندیم که به موجب اون روسیه در 3 محموله به ما واکسن تحویل میده.
محموله واکسن های اسپوتنیک وی روسیه در حالی به مجارستان میرسد که در فرودگاه ریو دو ژانیروی برزیل هواپیمای حامل اولین محموله واکسن‌های آسترازنکا آکسفورد با شادمانی مورد استقبال قرار می‌گیرد. غسل تعمید هواپیمایی که حامل امید است. تقاضا برای تحویل واکسن بیشتر در ایالات متحده هم بالا گرفته. 10 روز پیش اندرو کومئو فرماندار نیویورک اعلام کرده بود که همه چیز برای واکسیناسیون شهروندان مهیاست و آنها تنها منتظر توزیع مقدار بیشتری واکسن هستند. امری که به نظر می رسد با برنامه های واکسیناسیون رئیس جمهوری جدید ایالات متحده جو بایدن محقق شود.
بخش زیادی از آمریکا ضربه خورده. شیوع ویروس هم که ادامه داره. 400 هزار نفر را از دست دادیم و پیش بینی شده که این رقم از 600 هزار نفر هم عبور کنه. خیلی از خانواده ها گرسنه‌اند. عده‌ای ممکنه خونه‌شون رو از دست بدن. بیکاری دوباره زیاد شده. باید دست به کار بشیم.
آقای بایدن که پیشتر از برنامه خود برای واکسیناسیون سریع 100 میلیون نفر ظرف 100 روز خبر داده بود، روز گذشته هم با امضای چند فرمان اجرایی برای افزایش کمک‌های غذایی و تسریع پرداخت کمک نقدی به آمریکایی‌ها نشان داد که در تصمیم خود جدی است. در حالی که تعداد واکسن‌های توزیع شده در جهان تاکنون به بیش از 60 میلیون دوز می‌رسد، در ایران اما همچنان خبر روشن و دقیقی از واکسن نیست.
در زمینه داخلی که تقریبا ما میتونیم بگیم سال آینده انشالله 3 تا واکسن رو پیش رو داریم، حالا آخر بهار تو تابستان انشالله یک واکسن، واکسن برکت، یک واکسن، واکسن رازی هست و یک واکسن، واکسن پاستوره. غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده‌ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه.
به گفته مسئولان دولت، آمار ابتلا و تلفات در ایران بهبود داشته است.
این خبر خوب رو که ما هیچ شهر قرمزی در سطح کشور نداریم. شهرهایی که قرمز بودن در مازندران امروز به نارنجی تبدیل شدن.
با این حال در لحن و اشارات نگرانی از شیوع گونه جدید ویروس کرونا آشکارا دیده می شود.
موج یا خیزش جدید خفیفی شروع شده. امیدواریم که در همین چند روز و یک هفته کنترل بشه، ولی علامت هشدار دهنده ایه. خصوصا در 2 استان ما موارد افزایش یافته در کودکان 7 تا 18 ساله هم مشاهده کردیم که این هم میتونه یه عامل نگرانی باشه.
حرف هایی که میتواند نشانه گسترش نوع جدید ویروس کرونا در ایران باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بعد از مدت‌ها شیر مشهور آفریقایی به زندگی برمی‌گردد. سال‌هاست که جمعیت شیرهای آفریقایی کاهش چشمگیری داشته و بعضی از فعالان محیط زیست پیش‌بینی می‌کردند که این گونه تا 30 سال آینده منقرض می‌شود. اما امسال شمار بچه شیرهای تازه متولد شده در کنیا رشد چشمگیری داشته. یکی از سرشماری‌های اخیر نشان می‌داد که در کنیا تنها 2000 شیر آفریقایی باقی مانده، اما به تازگی در چند پارک طبیعی این کشور بچه شیرهای بیشتری دیده شدند. حالا محققان برآورد می‌کنند که در هر 100 کیلومتر مربع 6 تا 7 شیر وجود دارد.
اینجا در پارک امبروسلی ما شیرهای زیادی داریم. این یه موفقیت بزرگه، چون این زیستگاه محافظت شده نیست. این منطقه در دست چوپانای ماسای و دامهای اونهاست. یک منطقه کوچک مرکزی از این زمین‌ها محافظت شده است، ولی بقیه جاها اینطور نیست. وقتی در سال 2004 کنترل جمعیت شیرها رو شروع کردیم، در هر 100 کیلومتر مربع فقط یک شیر وجود داشت. تو زیستگاهی به این بزرگی حدود 20 تا 40 شیر زندگی می‌کردند، ولی حالا 10 یا 15 سال بعد از اون زمان در هر 100 کیلومتر 6 تا 7 شیر داریم. یعنی در کل منطقه حدود 250 شیر وجود داره که موفقیت بزرگیه.
مؤسسه لاین گاردینز برای بهبود وضعیت شیرهای آفریقایی در پارک امبروسلی پروژه‌ای را راه اندازی کردند. آنها تلاش می‌کنند که همراه با سنت و فرهنگ بومی منطقه شکارچیان شیر را به محافظت از این گونه در خطر تشویق کنند. قبیله ماسای شکار شیر را نشانه شجاعت و موفقیت می‌دانند.
ما تقریبا هر شیری رو که صدای غرشش در امبروسلی میشنیدیم میکشتیم، حتی اگه شیر هیچ چه کاری نکرده بود. ردیابیش میکردیم و میکشتیمش، چون در فرهنگ سنتی ما این نشانه شجاعت بود. ما هم همه شیرها رو سربنیست میکردیم. کار به جای رسیده بود که دنبال شکار شیر می رفتیم به پارک های همسایه امبروسلی، چون دیگه اینجا شیری نبود.
در این پروژه مردم بومی به جای شکار شیر، شیرهای آفریقایی را با پای پیاده ردیابی می کنند. از آنجایی که این نوع مقابله با شیرها کار آسانی نیست و می تواند نشانه شجاعت افراد باشد، گروهی از جنگجویان قبیله ماسای از این پروژه استقبال کردند. به جز شکار برای کسب شجاعت، مردم این منطقه برای محافظت از دامهای خود و در تلافی شکار گله‌های گوسفند شیرها را با سم می کشتند. اما حالا افزایش جمعیت بچه شیرها نشانه خوبی از شرایط شیرهای آفریقایی در کنیا است. فعالان محیط زیست امیدوارند که این روند همچنان در سالهای آینده ادامه داشته باشد.
Time has come.